یه نفر زیر نایلون دو نفر خوابیده بودن، گفت ولشون کن یه معتاد بدبخته. اون لحظه که این حرف رو بزن خیلی حالم بد رفت. بنده گفتم ببین قدرت خدا رو بگردم که به چه کوچیکه یه حرف بزن. نمیدونم که من کارتون خواب از اول که کارتون خواب نبیم، بهترین خانه بهترین روزگاه رو داشتیم، بعد کارتون خواب رفته ایم. مگر از اول یک بابایی که از دنیا میام معتاد که نیست، بارم که هیچ کس تو خانوادهش معتاد نداشته باشه.
آمین.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز، در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره های مهمان می کند که می توانی از دریچه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
ده و 31 دقیقه. گل یا پوچ. شنوندگان گرامی، خدمتتون عرض کنم که هر کدوم از این روایت ها کلی حرف برای گفتن داره و میتونم بگم که شنیدن این روایت ها میتونه یک تجربه باشه برای اینکه کمک کنیم به پیشگیری از اعتیاد، چه در جامعه چه در خانواده خودمون. به هر حال این روایت ها تجربه تلخی رو تداعی میکنه. آقای دکتر نیک مراد، در خدمت شما هستیم. چندین نکته در روایت دوم بود.
خواهش میکنم، خدمت شما عرض کنم که اولین نکته که در این بخش به اصطلاح نیاز است که واقعا یکی از شاخصهای بسیار بسیار مهم، من تأکید دارم میکنم، متاسفانه خیلی از خانواده ها وقتی که فرد تصمیم اینه میگیره، اراده میکنه، همونطور که در اون بخش اولم عرض کردم، اراده رو خب متاسفانه 20 خورده سال دیر دریافت کرده و این ریشش در اون الگوها، الگو دهنده هاش بود دقیقا که والدین میتونیم بگیم هست، و حالا اون همسالانشون، شرایطی که زندگی کردن و اون محله‌ای که دارن زندگی میکنن. ببینید در به اصطلاح بحث اعتیاد ما نمیتونیم خیلی ساده انگارانه نگاه کنیم، یک آیتم رو، فقط یک قسمت رو مد نظر. داستان‌های مختلف و شاخص‌های مختلفی در بحث اعتیاد که یکی از مهمترینش که امروز میخوایم بهش بپردازیم بحث الگوگیری است که در خانواده متأسفانه اتفاق میافتد، بحث اون عدم آگاهی، بحث اون آگاهی پیدا نکردن با اون بحث اراده که بابا تو فشار روانی تو، استرست رو میتونی با توجه به ورزش، با توجه به کار، با توجه به شرایط سالمی دیگری که استرس تو کم بکنی، نه اینی که شما بیای فشار روانی که داری، دغدغه‌ای که داری، خب دنیا محل مصائبه، چیزی که چیز لاینفکیه، شما به جایی که بری سراغ ورزش و داستان‌های مختلف که واقعا تخلیه کنه اون که کاهش بدی، میری سراغ اعتیاد. حالا این رو شما مد نظر قرار بدید. خب این فرد گرفتار اعتیاد شد، حالا اومده اراده کرده، خودش رو رسونده به اون مرز ترک کردن با هر فرم و با هر صورتی. متاسفانه خیلی از زوجین، خیلی از مادرها و پدرها، دوروریا کلا میخوام عرض کنن، طرف این 6 ماه تو ترکه، به محضی که یه خورده چشاش میره تو وضعیت خواب، خب فرد کار کرده، نمیدونم شب تا صبح رانندگی کرده، ولی هر فرمی که هست یه علامتی از خواب میاد، سریع فرد رو میبرن یا باز چیزی مصرف کردی، باز چیزی، یعنی همچنان خانواده با همون دید داره نگاه میکنه.
و متاسفانه آقای دکتر مشاهده شده خیلی از کسانی که ترک کردن، یعنی با گذشت چندین سال، هنوز هم گاهی اوقات برمیگردن با اون فرد، میگن ای معتاد.
و همین متاسفانه باید بگم که خیلی از موقع ها من دونه دونه، صورت به صورت با افراد مختلفی که گرفتار سوء مصرف کننده مواد شنیدم که میگه مادر من، پدر من، یا هر دوی خانم من ترک کرده بودم و واقعا ترک کرده بود. خود اینها با اون نگاه باز دوباره من عصبانی کردن، و عنوان کرد که این آقای مصرف کننده گفتش که من ترک کرده بودم، 6 ماه 1 سال پاک بودم، باز من انقدر عصبانی کردن، چون من چه ترک کنم چه ترک نکنم اینها منو مصرف کننده تلقی میکنم، پس چه بهتری که مصرف بکنم. و متاسفانه این دید ای کاش
اصلاح
بشه در خانواده.
چرا این پذیرش وجود نداره؟ یعنی نمیپذیرن که این فرد پاک شده، آری از اعتیاده.
ببینید این حالا ریشیابی باید کرد تو خانواده‌های مختلف، کلی نمیشه عرض کرد، باید هر خانواده رو به صورت موردی مطالعه کرد و واقعا یه چیز قابل پژوهشیه، چون اگر نتیجه این پژوهش به دست بیاد لااقل به خانواده ها میتوانیم متذکر بشیم. از اینجا واقعا من توصیه اکید مؤکد میکنم خانواده های عزیز، وقتی که ببینید واقعا فرد ترک کرده، این بحث برچسب زدن افراد رو به شدت دچار مخاطره میکنه و به شدت دچار مشکل میکنه،
دچار وسواسی میشن و برمیگردن.
ببینید وقتی که این حرف فرد میزنید، فرد به شدت دچار عصبانیت، به شدت دچار حالت پرخاشگری میشه،
همون استراب و استرس و ناراحتی،
و خود همین پرخاشگری ریشش همون استراب و استرس از چاه درونش میزنه بالا. این به خاطر اینکه مدیریت کنه این تحمل نمیتواند بکنه، تاب آوری نمیتواند بکنه، باز دوباره میبینیم که لغزش پیدا کرد.
پس بی جهت نیست که میگن اگر قراره که یک فردی که مصرف کننده است و تحت درمانه، بهتره که این فرایند درمانی همراه خانوادهش باشه، یعنی خانواده هم وارد پروسه و فرایند درمان بشه.
یه بخش اساسیش خانواده است، یه بخش اساسیش تو بحث درمان خانواده است. خانواده درمانی سیستمی عنوان میکنه، میگه این فرد در خانواده و در نتیجه و محصل خانواده گرفتار اعتیاد شده، باید در خانواده با خانواده و کل خانواده به درمان بله. برسن.
علاوه بر تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد بهبودی یافته، به نظر میرسه که نگاه جامعه باید نسبت به افراد کارتون خواب هم تغییر کنه. این نگاه رهگذران و حتی حرفهایی که میزنن واقعا این افراد رو ناراحت میکنه.
باز متاسفانه میهاله حافظ فکر میکنم عنوان میکنن که هر کسی از ظن خود شد یار من. خب مردم هر کدوم با دیدهای مختلف، بدون اینکه ریشیابی، خب همه قرار نیست متخصص بشن،
بله.
آحاد مردم خب رد میشن و هر کدوم ممکنه که یه چیزی بخوان بگن، و این باید اینجا متذکر بشیم که متاسفانه خیلی از افرادی که سوء مصرف کننده هستن، خیلیشون واقعا احساساتی هستن، خیلیشون از یک دریچه احساسی خاص به دنیا نگاه میکنن، و ای کاش مواظب باشیم که این کلمات، این جملات که ما به کار میبریم میتونه یه دردی رو به اون فرد ایجاد بکنه، یه درد معنوی، یه درد روانی، و ای کاش ما واقعا به اون همدلیه برسیم که این اعتیاد نتیجه ناهمدلی است. این اعتیاد که این فرد گرفتار شده نتیجه ناهمراهی است. بدونیم که فرد وقتی در اون موقعیت هم واقعا گرفتاره، همین عدم مدیریت زبان و ذکر و گفتاری که ما میخوایم بکنیم، باز اون یه دردمندی رو در فرد مضاعف میکنیم، و حواسمون باید به موارد باشه که احیانا باز دچار مشکل بله. فرد نشه.
به قول راوی امروز گل یا پوچ، همه که از ابتدا معتاد نبودن یا کارتون خواب نبودن، ایشون از در گذشته خب همه چیز داشتن و متاسفانه به خاطر اعتیاد دارایی های خودشون رو از دست دادن. کارشناسان میگن که دروازه ورود به اعتیاد سیگاره.
شما چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی و ریه‌ای میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، بگیم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که میرفته مغازه سیگار بگیم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، تا ته سیگارشو بندازه برمی داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، بود که من داشتم.
سیگار قلیان.
دروازه هایی به سوی اعتیاد.
سیزده و 39 دقیقه گل یا پوچ. همچنان در این برنامه در خدمت دکتر نیک مراد، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد و مشاور بحث پیشگیری از اعتیادیم. آقای دکتر، این میان برنامه که پخش شد منو یاد قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات انداخت که در بخشی از این قانون اومده که فروش و عرضه مواد دخانی به افرادی زیر 18 سال ممنوعه و باید با مراکزی که در مجاورت مدارس اقدام به فروش مواد دخانی هم میشه مقابله کرد و یک فاصله ای به لحاظ حالا مکانیابی این دو مکان، یعنی هم مدارس و مراکز عرضه، وجود داشته باشه. ولی متاسفانه با توجه به روند میزان مصرف مواد دخانی در بین گروه های کم سن و سال، باید به این نتیجه رسید که این قانون اصلا به درستی اجرا نمیشه.
بله، من خدمتتون عرض کنم که هم متاسفانه همون فرمای شماست، ولی من میخوام اینجا یه نکته رو عرض کنم. همون اول برنامه من عرض کردم متاسفانه سیگار، اون بحث خودگیری رو واقعا دروازه شما اگر برید رو بحث سیگار، خانخواب دود رو ما دم به ساعت میبینیم. نوجوان، حالا هر سن سالی، جوان، میان سال، این دود رو دائما میبینه، دائما میبینه و یه جورایی ذهن چشمش خو میگیره با دودهای بعدی،
عادی یعنی سازی میشه.
احسن، اون عادی سازیه، حالا علمیشون خودگیریه، کم کم اتفاق میفته. به خاطر همین میگن سیگار دروازه اعتیاده، عادی میشه. خیلی از اتفاقات تو جامعه و جوامع دنیا توسط همین عادی سازی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، گرفتار میکنه ما رو و کم 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 یهو میبینیم عیدل غافل 20 سال گرفتار سیگاریم و 10 سال هم گرفتار همین هم پیمانان سیگاریم، متامفتامین و مورفین و و و.
یه باوری هست آقای دکتر، میگن که ترک سیگار مواد دخانی به نسبت ترک مواد مخدر خیلی سخت‌تره.
میخواستم همین عرض کنم، نه اتفاقا نه. ببینید خدمتتون عرض کنم که حالا من سختیشو نمیدونم از چه بابت شما میفرمایید، ولی تو بحث مورفین، تو بحث هروئین، تو بحث تریاک، متامفتامین، اینها رو وقتی شما بخوای ترک بکنی، عملاً یک گرفتاری وابستگی جسمانی هم شده، اتفاق افتاده اینجا. ولی سیگار، حالا اینو من نمیگم، پژوهش‌ها و عالمان نسبت به این، پژوهشگرای نسبت به این داستان گفتن، سیگار خیلی ها بودن که 20 سال 30 سال مصرف کردن و یهویی گذاشتنش، به قول امروزی ها یهویی گذاشتنش کنار. من میتونم این نویدم بدم به اینا که واقعا 1% تا حتی دنبال ترک سیگار هستند، به راحتی میتوانند یهویی بذارنش کنار و خیلی ها این کارو کردن و بیشتر یک وابستگی روانی است، بیشتر یک عادت قویه و این عادت قوی رو میتونن اگر اراده بکنند به راحتی بذارنش کنار. و خدمتتون عرض کنم که این نکته‌ای است که نوید در خصوص اونایی که سیگار مصرف میکنن بهشون بدم. و یه نتیجه هم میخوام از بحث امروزمون عرض کنم، توصیه اکید من به والدین میخوام بکنم، بحث الگو رو حتما مواظب الگوهاشون باشن که دارن بچه‌هاشون، فرزندانشون تو هر مقطع سنی هست، بدونن که به صورت مستقیم غیر مستقیم الگو ندهند. و داستان بعدی که من میخوام عرض کنم بحث اراده است. تو واقعا مصارف مختلف اراده خیلی قویه. تو بحث ازدواج حتما چش گوش باز باشه اولش که مواظبت به خرج بدن خواستگارا رو، که بحث مستعد اعتیاد یا مصرف کننده نباشن. مورد دیگه من میخوام خلاصه عرض کنم امروز رو، حالا افرادی که دارن گرفتار کنترل‌خوابی هستن، مواظب کلماتشون، جملاتشون حتما باشن که باز دوباره افراد گرفتار نکنن. و توصیه اکید به زوجین که حیفه که این دنیا 60 سال 70 سال میخوان افراد به چه قیمتی خودشون رو گرفتار این مصارف بکنن، ای کاش افراد برن به سمت لذات طبیعی تا این داستان بحث اعتیاد که هیچ مرزبومی هم نمیشناسه.
خب یک دقیقه فرصت داریم، یک مشاوره هم بدین آقای دکتر به یک از شنوندگان ما که پیام فرستادن، نوشتن که 50 ساله هستن و از 17 سالگی مصرف سیگار رو شروع کردن، راه‌های مختلفی رو هم امتحان کردن و پیش رفتن ولی نتونستن سیگار رو بذارن کنار.
ببین سرکار خانم، نکته پایانی عرض کنم، خیلی اتفاقات کم 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 اتفاق میفته، در سیگار یهویی میتونه اتفاق بیفته، ولی من یه 4 تا، حالا 2 تا 3 تا 4 تا توصیه درمانی بله. عملیاتی سرپایی بخوام بهش بس کنم. این فرد میتونه حالا سیگار رو یه جورایی، اول اینکه دسترس بودن خیلی تو بحث مواد خیلی کمک شایانی میکنه. وقتی شما 4 تا سیگار تو جیبت باشه، روز 4 تا سیگار شما تو جیبت بگذار، اگر یه وسیله 20 تایی به اصطلاح داری، این 4 تا رو هم سعی کن با دستت بازی کنی، حالا بدونی که روشنش بکنی، اینو بیشتر اینو فقط پوکش بزن بدون روشن کردن، و کم 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 برو سراغ ورزش، برو سراغ لذات غیر از این داستان سیگار، استرسات با توجه به مسئله طبیعی جمع جورش کن، و حالا اگر تونستی به یک روانشناس متخصصم برو مراجعه کن، انشالله به نتیجه برسی.
بهتر با توجه به گرانی سیگار اصلا از در قدم اول نرن و اصلا تهیه نکنن و نخرن. اینم یک پیشنهاد. و ما رسیدیم به پایان گل یا پوچ امروز به کارشناسی آقای دکتر علیرضا نیک‌مراد، روانشناس بالینی. آقای دکتر دیگه کم کم باید با شنوندگان خداحافظی کنیم. ممنونیم از حضور شما.
خواهش میکنم. من هم به نوبه خود انشالله که نتیجه خوبی گرفته باشیم این جلسه و خداحافظی میکنم.
و اما تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما می‌خواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را می‌خواهم. می‌دانم در تاریکی ماندم، می‌دانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که می‌شود از نو شروع کرد.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
یادداشت‌های روزانه من. ما توی محله متوسط زندگی میکنیم. اینجا پولدارای آنچنانی نداریم، اما خانواده‌های فقیری هستن که با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه می‌دارن. کسی هم نمیتونه بفهمه که چقدر دارن درد میکشن و تا چه اندازه بار زندگی داره روی شونه‌هاشون فشار میاره. اون روز مشرحمان رو سر کوچه دیدم و قبلش بگم که من تاکسی دارم و مسافرکشم. خلاصه مشرحمان رو سر کوچه دیدم و سوارش کردم. اولش سوار نمیشد و میگفت که منتظر اتوبوسه، ولی خب با اصرار من بالاخره اومد بالا. یه جوری بهش اطمینان دادم که مهمون منه. همینطور که میرفتیم دیدم خیلی ناراحته و خیلی هم نگرانه. یه مش مدرک و پوشه و پرونده هم دستش بود. خلاصه دلو زدم به دریا و ازش سوال کردم که ماجرا چیه؟ اونم گفت دارم میرم وام بگیرم. یعنی الان یه 2 هفته یه که میخوام وام بگیرم، هر بار یه گری تو کارم میفته و یه مانع جلوم سبز میشه و خلاصه این چند میلیون انگار برای بانک یه چندین میلیارد پوله که انقدر محکم کاری میکنن. بعد ازش پرسیدم مشرمان خیر باشه، چرا میخوای وام بگیری؟ گفت خب راستش برای دخترم خواستگار اومده، جوون خوبیه، دخترم هم بله رو گفته، اما خب دختره رو که خشک و خالی نمیشه فرستاد خونه بخت، دختر جایزه میخواد. دختر من هم مثل بقیه، دوست ندارم یه وقت جلوی بقیه سرف کنده باشه. فکر نکنین که مشرحمان میخواست از این سر کوچه تا اون سر کوچه جهیزیه بچینه و به تماشای عموم بذاره، نه، مشرحمان میخواست یه گاز ساده و یه چند تیکه ظرف و یه یخچال ساخت وطن و همراه دخترش بفرست خونه بخت. اما همینم براش سخت بود. مشرحمان گفت البته دخترم تو این چند سال کار کرده و پسنداز کرده، اگه الان همه جهیزیه رو نمیتونه بخره به این خاطره که مجبور شد همین چند ماه پیش یه بخش از پسندازش رو صرف بیماری مادرش بکنه. دختر مشرحمان نجیب و سربزیر و اهل زندگیه. این خودش یه سرمایه خیلی خیلی بزرگه، سرمایه که مردا باید قدرش رو بدونن و با یه کو طلا همینو نمیشه عوض کرد. اما مشرحمان همش نگران بود، نگران بود که بانک بازم ازش ضامن بخواد، کسی که به قول معروف امضای سومو بده. ای بابا این وام و ضامنم واقعا دردسریه. به هر حال پیچیدم سمت اتحادیه و سریع معرفی نامه گرفتم و با مشرحمان رفتیم بانک و اتفاقا حدس مشتی درست بود، منم شدم ضامن سوم. تو را داشتم با خودم فکر میکردم که اگه یه صندوق تعاونی کوچیک توی خانواده یا تو محل بود، شاید لازم نبود که مشرحمان وام بگیره و سود آنچنانی بده و بعد هم این که نگران ضامن باشه و کسر از حقوق و اینجور چیزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. مهارت همدلی کردن یکی از مهارت‌هایی که همه ما باید توی زندگیمون داشته باشیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه خودمون رو جای دیگران قرار بدیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه لذت انسان بودن رو بچشیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه با دیگران احساسات خودمون رو شریک بشیم، از اونها کمک بخوایم که احساسات ما غلیان پیدا بکنه، حس انسان بودن و آدم بودن در ما تقویت بشه، حس این که فقط برای خودمون زندگی نمی کنیم، حس این که در یک جامعه هستیم نه در یک اجتماع. نمیدونم فرق اجتماع با جامعه رو میدونید یا نه. اجتماع جایی که آدم ها دور هم جمع شدن بدون اینکه هیچ بدبستون عاطفی، روانی، جسمی و مالی با هم داشته باشن. اما جامعه کاملا متفاوته. جامعه صحنه رفت آمدها و کرام و صحنه بروز کرامتهای انسانیه. جامعه محلیه که افرادی که اونجا جمع شدن با همدیگه ارتباط دارن. ارتباط نیاز افراد یک جامعه است. ارتباطی که بر اساس نیازها به وجود اومده، بر اساس روابط انسانی به وجود آمده، ارتباطی که آدم‌ها با هم می‌گیرن، از آدم‌ها انرژی، از همدیگه انرژی می‌گیرن و این انرژی رو پخش می‌کنن. این که من بتونم مشکلی که یکی از دوستانم داره، این که من بتونم مشکلی که یکی از هممحلی‌هام داره، این که من درک مشکل دیگران رو بتونم داشته باشم، این که من به خوبی بتونم راجع به دیگران مشکلات رو از دید اونها ببینم، زندگی رو از دید اونها ببینم و بتونم اونها رو بفهمم و درک بکنم، یکی از توانایی‌ها و مهارت‌های هر انسانی باید داشته باشه. اگر می‌بینم کسی مشکلی داره و من می‌تونم گامی برای حل مشکلش بردارم، اگر می‌تونم پولی به اون بدم، قرض بدم، اگر می‌تونم شاید توصیه نامه‌ای بهش بدم، اگر می‌تونم اون رو تا جایی برسونم، اگر می‌تونم با کلامم با اون ابراز همراهی و همدلی بکنم، دریغ نکنم که انسان بودن ما بستگی به همین همدلی ها و همراهی ها داره. این به خود ما هم کمک میکنه. در قرآن آیه ای هست که این گونه میگه که وقتی شما نیکی میکنید، قبل از اینکه نیکی به دست طرف مقابل برسه به خود شما رسیده و این خیلی مهمه. یکی از یافته های جدید روانشناسی نشون میده که وقتی شما اینجوری، این تحقیق اینجوری انجام شده که در حقیقت به افراد گفته شده به کسی که یکی دو سال پیش به شما خوبی کرده و شما ازش تشکر کردید، باز هم تماس بگیرید و ازش دوباره تشکر کنید. آمدن سنجیدن، آمار گرفتن. وقتی شما دوباره به یک فردی که قبلا برای شما کار خوبی انجام داده و ازش تشکر کردید زنگ میزنید و تشکر میکنید، شاید 30% حال اون آدم رو بهتر میکنید، اما 70% حال خودتون هم بهتر میشه. یعنی تأثیری که خوبی کردن روی حال خود ما داره بسیار بسیار مهمتره. پس سعی کنیم مهارت همدلیمون، مهارت همراهیمون رو پیش ببریم، سعی کنیم این همدلی ها و همراهی ها رو بهش جهت بدیم در کارهای خیر، به خصوص در مسائل مالی که الان شاید مشکل مبتلا به مردمه. بتونیم صندوق‌های قرض الحسنه‌ای رو راه اندازی بکنیم که برای افراد بی‌بضاعت کمک بکنن، بتونیم به اونها کمک برسونیم از همه جهت. اون موقع است که اون احساس شرافت، اون احساس کرامت انسانی توی وجود ما باعث خوشی و سرخوشی و نعشگی ما میشه. از انسان بودن خودمون لذت میبریم، از اینکه تونستیم به هم نوع خودمون کمک بکنیم لذت میبریم و تمامی اینها در یک بسته و در یک پک کامل میتونه ما رو لایق صفت انسان بودن قرار بده. انشاءالله به امید خدا. ممنون از شما.